خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه موضوع حساس و خیلی مهم، ارزیابی روانپزشکی در افراد سالمند. منبع اصلی ما هم بخش‌های مرتبط از کتاب مرجع خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک است که خب به طور خاص روی همین گروه سنی تمرکز کرده. هدفمون اینه که بفهمیم ارزیابی سلامت روان تو این دوره از زندگی چه فرقی میکنه، چه نکاتی کلیدیه، چطور میشه بین تغییرات عادی سن و اختلالات واقعی فرق گذاشت. خب شروع کنیم؟
بله، سلام عرض میکنم. موضوع بسیار مهمیه. ببینید، ارزیابی سالمندان واقعاً یه دنیای دیگه است. باید خیلی چیزا رو در نظر گرفت. مثلا ممکنه فرد شنواییش کم شده باشه یا دیدش ضعیف باشه. بیماری‌های جسمی دیگه‌ای که داره، وضعیت اجتماعیش، تنها زندگی می‌کنه یا نه. همه اینها روی حال روانیش اثر می‌ذاره. هدف فقط یه تشخیص خشک و خالی نیست. باید بتونیم کل داستان اون آدم رو بفهمیم توی بستر زندگی خودش.
خب اول از همه چرا اینقدر مهمه که ارزیابی سالمان اینقدر با دقت و با ملاحظات خاصی انجام بشه؟ به نظر میاد که انگار مشکلات روانپزشکی تو این سن شایع‌تر هم هست.
ببینید، شیوعشون کم نیست، بله، اما مسئله اینه که خیلی وقتا اصلا تشخیص داده نمیشن، یعنی به حساب پیری و کهولت گذاشته میشن. نکته اول و خیلی مهم اینه که باید صبور بود، خیلی صبور. مصاحبه ممکنه بیشتر طول بکشه، همون مشکلات شنوایی یا بینایی که گفتم میتونه ارتباط رو سخت کنه. پزشک باید اول مطمئن بشه بیمار اصلا سوال رو درست میشنوه و میفهمه. ایجاد یه رابطه خوب، یه فضای امن که بیمار راحت حرف بزنه، این اساس کاره. و یه چالش خیلی مهم همون اول کار، تشخیص فرق بین فراموشی خوشخیم پیری که خب تا حدی طبیعیه و شروع یه مشکل جدی‌تر مثلا زوال عقل یا دمانسه.
آها، این مرز باریک خیلی مهمه. پس توی منابعم بود که گاهی خود بیمار اصلا حواسش به تغییراتش نیست یا حتی انکار میکنه. پس اینجا نقش خانواده و اطرافیان خیلی مهم میشه، درسته؟
دقیقاً. گرفتن اطلاعات از خانواده، دوستای نزدیک یا هر کسی که از بیمار مراقبت میکنه فوق‌العاده مهمه. بهش میگیم اطلاعات جانبی یا collateral information، مخصوصاً اگه شک کنیم که بیمار مشکل حافظه یا قضاوت داره. اونا چیزایی رو میبینن که خود بیمار شاید یادش نیاد یا اصلا متوجهش نباشه.
این کاملا منطقیه، ولی خب این حرف خانواده همیشه قابل اعتماده؟ یعنی ممکنه مثلا به خاطر نگرانی زیاد مشکلات رو بزرگتر نشون بدن یا برعکس؟
سوال خیلی خوبیه. بله، این احتمال همیشه هست. یه خانواده ممکنه خیلی نگران باشه و همه چیز رو خیلی بدتر ببینه. یه خانواده دیگه ممکن اصلا متوجه نباشه یا نخواد قبول کنه و مشکلات رو کوچیک بدونه. وظیفه پزشک همینه که اطلاعات رو از چند جا بگیره، کنار هم بذاره، با چیزی که خودش میبینه مقایسه کنه و بعد به یه جمع‌بندی برسه. هیچ وقت یه منبع به تنهایی کافی نیست.
بسیار خوب. حالا وقتی پزشک میشینه با خود بیمار صحبت میکنه و شرح حال میگیره، بیشتر روی چه چیزهایی تمرکز میکنه؟
شرح حال روانپزشکی کامل مثل یه کار کاراگاهیه. باید دونست مشکل اصلی چیه، کی شروع شده، یهویی یا کم کم، شدتش چقدره، چه چیزایی بدترش میکنه، چه چیزایی بهترش میکنه. بعد سابقه قبلی خیلی مهمه. قبلا همچین حالتی داشته؟ هر نوع بیماری روان دیگه‌ای تو گذشته خودش یا خانوادش بوده؟ و مصرف مواد، الکل و خیلی خیلی مهم، لیست کامل تمام داروهایی که الان داره مصرف میکنه.
چرا انقدر روی داروها تاکید میشه؟
چون سالمندان معمولاً چند تا بیماری جسمی با هم دارن و کلی دارو مصرف میکنن. بهش میگن پالیفارماسی. این هم خطر تداخل داروها رو بالا میبره. همین که خیلی از داروهای معمولی، مثلا داروی فشار خون یا قلب، میتونن عوارض روانی بدن. مثلا افسردگی بیارن، گیجی، استراب، حتی علائم شبیه روانپریشی. گاهی مشکل روانی بیمار فقط عارضه یه داروی دیگه است. باید تک تکشون بررسی بشن.
و یه نکته جالبی که تو منابع بود، اهمیت پرسیدن درباره شرح حال جنسی بود. به نظر میاد این موضوعی باشه که راحت نادیده گرفته بشه، مخصوصا در مورد سالمندا.
بله درسته. البته خب با حساسیت و ملاحظه خیلی زیاد باید پرسید. ولی پرسیدن در مورد عملکرد جنسی الان، رضایتش، تغییراتی که کرده، میل جنسی، حتی گاهی با احتیاط در مورد سابقه آسیب‌های گذشته، میتونه اطلاعات مهمی درباره کیفیت زندگی، روابطش یا حتی ریشه بعضی مشکلات خلقی بده. نکته جالب اینه که در سالمندان سلامت جسم، روان و وضعیت اجتماعی اینا مثل سه تا پایه یه میز میمونن، کاملا به هم وصلن، نمیشه فقط یکیش رو دید.
خب، شرح‌ها رو گرفتیم، میرسیم به معاینه وضعیت روانی یا MSE. این یعنی چی دقیقاً؟
معاینه وضعیت روانی یا منتال استیتس اگزامینیشن مثل اینه که یه عکس فوری از وضعیت فکر، احساس و رفتار بیمار توی همون لحظه مصاحبه بگیریم. اینجا دیگه فقط حرف بیمار نیست، مشاهده دقیق پزشک خیلی مهمه.
چه چیزایی رو مشاهده میکنن؟ منابع گفتن وضع ظاهری، رفتار، فعالیت روانی، حرکتی، جزئیات کوچیک اینجا خیلی معنی دار میشن انگار.
دقیقاً، وضع ظاهری، مثلا بهداشت فردی، لباس پوشیدنش، میتونه نشونه افسردگی باشه یا بی‌تفاوتی یا اینکه اصلاً توانایی مراقبت از خودش کم شده. رفتارش توی مصاحبه چطوره؟ بی‌قراره، همش وول میخوره که بهش میگیم آژیتاسیون، یا برعکس خیلی کنده، حرکاتش آهسته است که میشه کندی روانی حرکتی. اولی ممکنه نشونه استراب باشه، مانیا یا حتی دلیریوم. دومی بیشتر تو افسردگی دیده میشه.
پس حتی راه رفتن هم میتونه سرنخ بده؟ این برمیگرده به همون که گفتید علل جسمی رو باید حتما در نظر گرفت، آره؟
100%. اگه بشه راه رفتن بیمار رو هم دید خیلی خوبه. مثلا اون راه رفتن با قدم‌های کوتاه و کشیدن پا روی زمین که بهش میگن شافلینگ گیت، آدم رو یاد پارکینسون میندازه و خب پارکینسون خودش میتونه با افسردگی یا مشکلات شناختی همراه باشه.
بعد میرسیم به خلق، مود و عاطفه، افکت. تو منابع تاکید شده این دوتا فرق دارن. خلق اون حسیه که بیمار خودش میگه، مثلا غمگینم. عاطفه چیزیه که ما تو چهرهش میبینیم. و یه نکته فوق‌العاده مهم که خیلی روش تاکید شده، ارزیابی خطر خودکشی.
اردای سالمند واقعا بالاست و اون آمار تکون دهنده که تو منابع هست، 75% سالمندایی که خودکشی کردند تو ماه قبلش پیش یه پزشک رفته بودن، لزوما نه روان پزشک. این نشون میده چقدر مهمه که تو هر ویزیت یه سالمند، حالا به هر دلیلی که اومده، روتین در مورد افکار خودکشی سوال بشه، مستقیم و با همدلی. غیر از اون باید حواسمون به چیزای دیگه هم باشه. سرخوشی یا تحریک پذیری زیاد که شاید نشونه مانیا باشه، استراب شدید یا برعکس، بی‌تفاوتی کامل و کرختی عاطفی.
اپاتی.
صحبت از نحوه حرف زدن بیمار هم بود. سرعتش، ریتمش، صداش، واضح بودنش، به مشکلاتی مثل دیسپروزودی اشاره شده، یعنی حرف زدن بیروح و یک نواخت، یا آفازی که مشکل تو فهمیدن یا گفتن کلماته.
اینا بیشتر نشونه مشکلات مغزی هستن. آفازی معمولاً به آسیب‌های ساختاری مغز مثل سکته یا بیماری‌های تحلیل برنده مغز ربط داره.
پس اگه تکلم مشکل داشته باشه، لزوماً مشکل مغزیه یا میتونه روانی هم باشه؟ سوال خوبیه. آفازی معمولاً بله، بیشتر به مشکلات ساختاری مغز اشاره داره. اما خب، سرعت حرف زدن، تند تو مانیا، کند تو افسردگی یا حتی بلندی صدا میتونه از وضعیت خلقی هم تأثیر بگیره. ولی در کل، هر تغییر چشمگیری تو حرف زدن یه سالمند باید دقیق بررسی بشه، چون تکلم یه پنجره خیلی مهمه به عمل کرده مغز و فکر.
و این میرسونتمون به بررسی خود فکر، هم از نظر فرایند فکر کردن، هم محتوای فکر.
بله، فرایند فکر یعنی چطور فکر میکنه. فکرش منظمه، دنباله داره یا از این شاخه به اون شاخه میپره که میشه پرش افکار، یا خیلی حاشیه میره تا به اصل مطلب برسه که میشه حاشیه پردازی، یا اصلا پورتوپلا حرف میزنه که میشه مماسی یا تنجنشیو. محتوای فکر هم یعنی به چی فکر میکنه. باورای خیلی عجیب و غیر واقعی داره که با هیچ منطقی عوض نمیشه که بهش میگیم هزیان یا دلوژن، یا فکرهای تکراری و مزاحمی داره که نمیتونه ازشون خلاص شه وسواس فکری یا ترس‌های خیلی شدید و غیرمنطقی فوبیا.
اینجا هم باز تشخیص سخته. مثلا چطور میشه نگرانی واقعی یه سالمند تنها در مورد دزد رو از یه هذیان گزند و آسیب تشخیص داد؟
دقیقاً. نکته همینه. اینجا باز شرح حال و اطلاعات از بقیه کمک میکنه. باید دید این باور چقدر با واقعیت میخونه، چقدر زندگی طرف رو مختل کرده. آیا اگه شواهد خلافش رو بیاری اصلا قبول میکنه؟ هذیان‌ها معمولاً خیلی سفت و سختن و با دلیل و مدرک عوض نمیشن. نگرانی‌های واقعی معمولاً انعطاف‌پذیرترن.
خب میرسیم به یکی از مهمترین بخش‌ها، یعنی بررسی کارکردهای شناختی، چون خیلی از مشکلات روانپزشکی تو این سن یا با مشکلات شناختی قاطی میشن یا اصلاً خودشون رو همطوری نشون میدن.
بله بله، این قسمت فوق‌العاده حیاتیه. اول از همه سطح هوشیاری کلی بیمار. کاملا بیداره، با اطرافش آگاهه یا خوابالوده، گیجه. اگه سطح هوشیاری کم و زیاد بشه، یعنی گاهی خوبه، گاهی گیجه، این یه علامت خطر خیلی جدی برای دلیریومه. دلیریوم یه اورژانس پزشکیه و با زوال عقل که یواش یواش پیش میاد فرق داره. بعدش جهتیابی، یعنی میدونه الان کی است، کجاست، چه روزیه، چه سالیه. جالبه که معمولا اولین چیزی که تو مشکلات شناختی خراب میشه جهتیابی به زمانه.
و بعد حافظه، که خیلی هم برای خود بیمار و خانوادش مهمه. انواع مختلفی هم داره، مثل حافظه فوری، نزدیک، دور.
آها، حافظه فوری یعنی مثلا چند تا عدد بگی و بخوای تکرار کنه. حافظه نزدیک یا اخیر خیلی مهمه. مثلا 3-4 تا کلمه بی ربط میگی، مثلا مداد، پنجره، قرمز دیروز، و میگی 5 دقیقه دیگه ازش میپرسی. اگه نتونه اینا رو به یاد بیاره، یه نشونه خیلی مهمه برای غربالگری دمانسه. حافظه دور هم که خاطرات گذشته است. یه چیزی هم هست به اسم کنفابولاسیون، یعنی بیمار جاهای خالی حافظه‌شو با داستانهای ساختگی ولی ناخودآگاه پر میکنه. بسته دروغ گفتن نداره ها.
خب برای اینکه اینا رو یکم استانداردتر بسنجیم، ابزاری هم هست؟
بله، تست‌های غربالگری هستن. معروف‌ترینش معاینه مختصر وضعیت روانی یا MMSE هست. یه سری سوال ساده در مورد همین جهتیابی، حافظه، توجه، زبان و اینهاست و یه نمره میده. ولی باید خیلی حواسمون باشه. نمره MMSE به تنهایی کافی نیست. سن، سواد، حتی زبان و فرهنگ طرف روش تأثیر داره. یه آدم کم سواد ممکنه نمره پایین بگیره ولی دمانس نداشته باشه.
علاوه بر حافظه، توجه و تمرکز هم هست. مثلا میگن از 100 7 کم کن، یا یک کلمه رو برعکس هجی کن. تفکر انتزاعی هم مهمه، مثلا با معنی کردن ضرب المثل ها. و قضاوت که با سوالای فرضی میپرسن، مثلا اگه کیف پولی پیدا کنی چیکار میکنی؟
دقیقاً. ضعف تو هر کدوم از اینا میتونه مستقیماً رو زندگی روزمره طرف اثر بذاره. تواناییش برای مدیریت پولش، خوردن درست داروهاش و کلاً ایمنی و استقلالش. اینا فقط تست روی کاغذ نیستن، واقعاً نشون میدن فرد تو زندگی چطور عمل میکنه.
خب پس در نهایت پزشک تمام این اطلاعات رو میذاره کنار هم، شرح حال، حرفای خانواده، چیزایی که خودش تو معاینه دیده، نتایج تستای شناختی، تو منابع به بینش بیمار هم اشاره شده، یعنی خودش چقدر قبول داره که مشکلی هست. و البته همیشه باید دنبال علل جسمی هم گشت و اونها رو رد کرد. جمع‌بندی نهایی چطور انجام میشه؟
جمع‌بندی نهایی باید با همون نگاه کلنگر یا بیوسایکوسوشیال باشه که قبلا گفتم، یعنی هم عوامل بیولوژیک رو در نظر بگیری، بیماری جسمی، دارو، تغییرات مغز، هم روانشناختی، شخصیت، استرس‌ها و هم اجتماعی، حمایت خانواده، وضع مالی. گاهی لازم تست‌های خیلی دقیق‌تر عصب روانشناختی انجام بشه که جزئیات بیشتری از عملکرد مغز بده. تصویربرداری مغز مثل MRI هم گاهی لازمه، بیشتر برای رد کردن چیزای دیگه مثل تومور یا کمک به تشخیص مثلا آلزایمر. آخرش هم میرسیم به تشخیص‌های محتمل، افسردگی، استراب، دلیریوم که گفتیم یهویی شروع میشه و کم و زیاد داره، و انواع دمانس که معمولاً یواش یواش شروع میشن و بدتر میشن.
و اون نکته داروها که باز هم تأکید شده بود، حساسیت بیشتر سالمندان و لزوم احتیاط.
بله کاملاً. یه قانون طلایی هست که میگه با دوز کم شروع کن و آهسته بالا ببر. Start low, go slow. بدن سالمند به خاطر تغییرات سن داروها رو جور دیگه‌ای پردازش می‌کنه و خیلی بیشتر مستعد عوارض جانبیه. پس همیشه با کمترین دوز ممکنه شروع می‌کنیم و خیلی با احتیاط اگه لازم شد دوز رو می‌بریم بالا.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه نتیجه گیری کلی کنیم، اینه که ارزیابی روانپزشکی سالمندان واقعاً یه مهارت خاصه. نیاز به صبر داره، دقت خیلی بالا، توانایی خوب گوش دادن و ارتباط برقرار کردن، حتی اگه بیمار مشکل شنوایی یا چیزی داشته باشه. یه نگاه جامع میخواد که فقط به یه علامت گیر نده و از همه مهمتر بتونه فرق بین پیری طبیعی و بیماری واقعی رو تشخیص بده. باید فراتر از علائم رفت و خود اون آدم رو با همه پیچیدگیاش درک کرد.
یا و همینطور تو کشور خودمون سری زیاد میشه، به نظرتون چطور میتونیم سلامت روان این گروه رو بهتر رصد کنیم؟ چطور میشه به خانواده ها و سیستم بهداشت کمک کرد که مشکلات رو زودتر بفهمن؟ و شاید مهمتر از اون، چطور با اون انگ اجتماعی که هنوز متاسفانه روی مشکلات روان پزشکی هست، مخصوصا در سالمندان، مبارزه کنیم؟ چطور میشه این پیام رو جا انداخت که این مشکلات هم مثل بیماری‌های جسمی واقعی‌اند، قابل تشخیصند و میشه براشون کاری کرد؟ شاید باید به نقش آموزش عمومی و ارتباط بهتر بین بخش‌های مختلف درمانی بیشتر فکر کنیم.